سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولوسی جرگه افغانستان امروز اعلام کرد که در لوی جرگه مشورتی صلح که فردا دایر می شود اشتراک خواهد کرد. شمار تلفات ناشی از انفجار روز شنبه در شهر بیروت پایتخت لبنان به 137 تن رسید. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. در حملات طالبان و برخوردها با قوای حکومتی در ولایات مختلف 19 نفر کشته شدند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید به زودی کار ساختمانی پروژه تاپی در هرات شروع می شود. مراسم یادبود از 75مین سال روز استفاده بم اتم بر هیروشیما ژاپن برگزار شد. تفصیل خبرها. در حملات طالبان و برخورد با قوای حکومتی در ولایات پکتیا، کاپیسا و بدخشان حداقل 19 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها افراد مسلح طالبان، پلیس و مردم ملکی شامل می باشند. قماندانی امنی پکتیا می گوید امروز صبح در ولسوالی احمد خیل ماین انفجار کرده و به تعقیب آن در برخورد بین قوای حکومتی و طالبان 7 جنگجوی طالبان کشته شدند. به گفته همین منبع 7 طالب دیگر در جریان جنگ در ولسوالی سمکنه پکتیا کشته شدند. منابع امنیتی کاپیسا امروز صبح در تماس با رادیو آزادی تایید نمودند که طالبان بر خانه یک قماندان خیزش مردمی حمله کرده، خود قماندان سیف الدین را با 3 محافظ و 3 خانم اعضای خانواده او کشتند. گفته می شود که در این حمله به طالبان هم تلفات وارد شده، ولی تعداد دقیق آن معلوم نیست. در خبرها از بدخشان هم آمده است که قوای حکومتی افغانستان در ولسوالی جرم جلو حملات طالبان را گرفته و در جریان برخورد یک جنگجوی طالبان کشته و 3 تن زخمی شدند. طالبان تا حال در این موارد چیزی نگفتند. پاکستان ادعا می کند که پلیس سرحدی افغانستان در آن سوی خط دیورند بر پوسته های قوای پاکستانی حمله کرده و یک سرباز پاکستانی را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که این حادثه بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه بنشاهی کوزدیر ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. در اعلامیه پاکستان آمده است که این اقدامات به همکاری و همنوایی بین دو کشور زیان می رساند. حکومت افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفته، اما قبل از این حکومت افغانستان برعکس قوای پاکستانی را متهم می ساخت که حملات را در نزدیکی خط دیورند انجام داده و گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان را حمایت می کند. پاکستان این ادعا را رد می کند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید به زودی کار ساختمانی پروژه تاپی در هرات شروع می شود. سخنگوی این وزارت عبدالقدیر مطفی امروز به رادیو آزادی گفت مسئولین بخش ساختمانی پروژه تاپی دیروز در این مورد به وزیر سرپرست معادن و پترولیم افغانستان محمد هارون چخانسوری معلومات دادند. به گفته آقای مطفی، وزارت معادن و پترولیم برای تطبیق خوب این پروژه هماهنگی را بین کشورهای مربوط و ادارات مربوطه در افغانستان بیشتر خواهد ساخت. با تکمیل و فعال شدن این پروژه افغانستان سالانه به طور اوسط 400 میلیون دلار از آن درآمد خواهد داشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات پاکستان خواسته است که حکم اخیر سر محکمه این کشور را عملی کنند که به اساس آن استفاده از اداره ضد فساد این کشور برای بازداشت مخالفین متوقف می شود. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ که مرکز آن در آمریکاست امروز 6 آگوست در یک گزارش نوشته است که مقامات پاکستان باید در مورد مامورین اداره حسابدهی ملی که مسئول بازداشت‌ها و فشارهای غیرقانونی میباشند تحقیق نماید و آنها را به عدالت بکشاند. اداره حسابدهی ملی در سال 1999 همچون یک اداره مستقل مبارزه با فساد در زمان حکومت نظامی جنرال پرویز مشرف تشکیل شد. مشرف به این اداره اجازه داد اجازه بازداشت، تحقیق، مجازات و توقیف بدون محاکمه افراد تا 90 روز داده بود. استر محکمه پاکستان در 20 جولای گفت که افرادی را که این اداره ببخشید افرادی را که این اداره توقیف کرده است بسیاری بدون دلایل و اسناد می باشند. تعداد تلفات انفجار مهیب در بندر بیروت پایتخت لبنان در حال افزایش است و 137 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت صحت لبنان امروز پنجشنبه گفت در این انفجار بیش از 5000 نفر زخمی شده و ده ها نفر هنوز هم ناپدید می باشند. این انفجار یک بخشی از بندر را تخریب کرده و در بخش‌های مرکز شهر هم خسارات بزرگ وارد نموده است. از این رو ترسان وجود دارد که تعداد تلفات بیشتر از این ارقام باشد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. مراسم یادبود از 75مین سال روز استفاده بم اتم بر هیروشیمای ژاپن برگزار شد، اما این مراسم به خاطر شیوع ویروس کرونا مانند هر سال نبود. صدر اعظم ژاپن شینزو آبه مثل همیشه در این مراسم اشتراک داشت، اما تعداد اشتراک کنندگان خارجی بسیار کم بودند. داخل شدن به پارک صلح در این شهر محدود بود و اکثرا نجات یافتگان و خانواده‌های قربانیان این حادثه می توانستند در مراسم یادبود سهم بگیرند. شاروال هیروشیما کازومی ماتسوی گفت با وجود شیوع ویروس کرونا اهمیت سالگرد این بمباری که 140 هزار نفر در آن کشته شدند دلیل برگزاری مراسم می باشد. ماتسوی افزود روز 6 آگوست سال 1945 یک بم اتم تمام شهر را تخریب کرد و در آن وقت آوازه ها این بود که تا 75 سال دیگر هیچ چیزی در این شهر نخواهد رویید. اما هیروشیما احیا شده و به رمز صلح تبدیل گردیده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را آماده نشر داریم. ولسی جرگه افغانستان اعلام کرد که در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک می کند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد می شنوید.
چون این معلوم میشه که این جرگه حالیه که در نشه دید تداوم دولت با 5 سال آینده بوده باشه.
تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تکمیل شده و به زودی رسما اعلام خواهد شد. امتحان سرتاسری کانکور امروز در ولایت هرات آغاز شد.
کرونا خیلی تاثیر منفی بالای روان همه شاگردها گذاشت. دیگه ما خواهش ما از دولت امی است که امید پروسه کنکور خیلی شفاف باشه و همو ظرفیت که دارن بالا ببرن.
گزارش هم داریم در مورد این که تعداد تلفات انفجار روز سه‌شنبه در شهر بیروت پایتخت لبنان به 137 تن رسیده. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستند.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
بعضی کارها هست که در عجله کردن پشیمان میشین پسان، و بعضی از کارهایی هست که اگر عجله نکنی پشیمان میشین. مثلا یک کسی مریض است، مجبور استی که قناعت کنی و عجله کنی، مریض تا پیش از اونمو دکتر که امکانات محدود داره تداوی کنی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ولسی جرگه افغانستان امروز اعلام کرد که در لوی جرگه مشورتی صلح که فردا دایر می شود اشتراک می کند. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی می گویند روند انتقال اشتراک کنندگان از ولایت و کارهای تدارکاتی جرگه نهایی شده و فردا به موقع جرگه آغاز خواهد شد. هدف از برگزاری این جرگه مشورتی در مورد رهایی 400 زندانی طالبان خوانده شده که به جرم‌های جنایی و قاچاق مواد مخدر زندانیان. شماری از حقوقدانان افغانستان میگویند که قانون درباره رهایی این گونه زندانیان محدودیت وضع کرده. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
فردا جمعه لوی جرگه مشورتی صلح در کابل آغاز می شود. مسئولان برگزاری این لوی جرگه میگویند تمام آمادگی ها گرفته شده است. غفور احمد جاوید، سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، بر رادیو آزادی گفت که این جرگه فردا در زمان تعیین شده آغاز می شود.
تا به حال تمام آمادگی ها برای جرگه، چون امنیت، تدارکات و اشتراک مردم خوب به پیش می رود. ما آرزو داریم که این جرگه در یک فضای خوب برگزار شود و اراده مردم را تمثیل کند.
اما واکنش های اجتماعی و حقوقی در پیوند به برگزاری این لوی جرگه پا بر جاستند. هدف از برگزاری روی جرگه مشورتی صلح مشوره دادن به رئیس جمهور درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان است که به جرمهای سنگین و قاچاق مواد مخدر محکوم هستند و برخی هایشان هم محکوم به اعدام هستند. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید با آنکه این جرگه اساس مشورتی دارد اما در قوانین افغانستان در پیوند به رهایی این گونه زندانیان به رئیس جمهور محدودیت های وضع شده است.
جرمهایی که تروریستی هستند و یا هم در پیوند به جرمهای داخلی به خارجی کس مجرم شناخته شده باشد برای آنان محدودیت وجود دارد که نمی توانند رها شوند و جرمهای داخلی که 20 نوع است از جاسوسی تا ویرانکاری جرایم تروریستی هم تعریف خاص دارد و محدودیتش این است که رئیس جمهور حق بخشیدنشان را ندارد.
این در حال است که دیروز معصوم استانکزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفت که در میان این زندانیان افرادی هستند که در سطح بالای جرمهای جنگی و جنایی دارند و برخیشان محکوم به اعدام هستند. اما حکومت افغانستان در این باره پاسخ خودش را دارد. درانه وزیر معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید
در میان این زندانیان اعدامیان هستند، قاچاقبران هستند، کسانی که در حمله های انتحاری دست دارند هستند، کسانی که بالای خانم ها تجاوز جنسی کردند هستند و دیگر افراد خطرناک هم هستند. به همین دلیل رئیس جمهور نمیتواند که بدون اراده مردم درباره رهایی این گونه زندانی ها فیصله کند.
بحث های هم در پیوند به هزینه برگزاری این لویه جرگه که حدود 330 میلیون افغانی است وجود دارد. این موضوع با واکنش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده و گفته شده است که حکومت برای رهایی هر یک این 400 زندانی حدود 10,000 دلار آمریکایی هزینه می‌کند. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این انتقادها در برگه توییتر خود نوشته است: من منتظر بودم انتقاد در ارقام نجومی دیگر صورت گیرد. دولت سالانه 4200 میلیون افغانی را مصرف حفاظت و تأمین امنیت رجال برجسته می نماید. شماری از این رجال و شخصیت ها بیشتر از نصف وقت خود را متاسفانه در تضعیف نظام به مصرف می رسانند. هر چند ساعت ها به برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح باقی مانده، اما ولس جرگه افغانستان به تازگی فیصله کرد که در این جرگه شرکت می کند. برای فراهم کردن قناعت اعضای ولس جرگه، امروز معصوم استانکزی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح به ولس جرگه رفت و با اعضای مجلس دیدار کرد.
در گزارش همکارم حمید حکیمی شنیدید که ولسی جرگه افغانستان امروز اعلام کرد که در لویه جرگه مشورتی صلح که فردا دایر می شود اشتراک می کند. هدف از برگزاری این جرگه مشوره در مورد رهایی 400 زندانی طالبان خوانده شده که به جرمهای جنایی و قاچاق مواد مخدر زندانیان. ساعت قبل با عبدالهادی قریشی کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان در مورد تدویر این لویه جرگه صحبت داشته، نخست از وی پرسیدم که آیا واقعا هدف حکومت از تدویر این جرگه مشوره در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان است یا اهداف دیگر هم دارد؟
لویه جرگه در حالات فوق‌العاده میتونه که دوید مصالح اولیه کشور حسب ماده 111 قانون اساسی و حسب ماده 65 قانون اساسی در خطر بوده باشه و رئیس جمهور بخواهد که از ملت مشورت اخذ بکنن در صدا میتونم، ولیکن حکم اجرایی ندارم به جز که مشورت بتن و مشورتشان به نفع ملت بوده باشه. چون این معلوم میشه که جرگه حالی که در نشه دید تداوم دولت تا با 5 سال آینده بوده باشه.
آقای قریشی، اما آیا این جرگه صلاحیت مشورت در مورد رهایی زندانیان را داره که به گفته حکومت به جرایم سنگین متهم هستند؟
مشورت داده میتونن، حکم اجرایی نداره. مثل که در خانه کدام پرابلمی بوده باشه، یک تعداد شخصت هایی که لازم هستن نخبه هاست اونا مشورت میتن. این بد گپ نیست، این کشور افغان هاست به ترتیب هست، ولیکن حکم اجرایی اینها نداره.
مصاحبه با عبدالهادی قریشی کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان را در مورد تدویر لوی جرگه مشورتی صلح از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تکمیل شده و به زودی رسما اعلام خواهد شد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا می گوید این تشکیل همزمان با پایان یافتن لوی جرگه مشورتی صلح اعلام می شود. عطارحمان سلیم عضو کمیته تکنیکی این شورا گفته که حدود 40 تن اعضای هیئت رهبری و بیش از 100 تن اعضای مجمع عمومی این شورا خواهند بود. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
تکمیل شدن تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی بر رهبری عبدالله عبدالله پس از نزدیک به 2.5 ماه تأخیر. فریدون خازون سخنگوی این شورا میگوید در گزینش اعضای شورای عالی مصالحه ملی با اقشار مختلف جامعه به گونه همه جانبه بحث و مشوره شده است.
ملی مصالحه دالی شورا
لیست اعضای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی پس از بحث و مشوره های طولانی با اقشار مختلف جامعه تکمیل گردیده و پس از لوی جرگه مشورتی و به بسیار زودی به گونه رسمی اعلام می شود.
آقای خازون افزود که نمایندگان اقشار مختلف در ترکیب اعضای شورا شامل هستند. در این حال عطارحمان سلیم عضو کمیته تکنیکی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که در بخش رهبری شورا حدود 40 تن عضویت خواهند داشت.
هیئت اداری نروست
پس از هیئت اداری رهبری شورا است که در آن حدود 40 تن از بزرگان و رهبران جهادی شاملند. بعدن مجمع عمومی که ممکن تعداد اعضای آن از 100 تن بیشتر باشد، 5 معاون دارد که هر کدام در رأس یک کمیته رهبری قرار خواهند داشت.
آقای سلیم میگوید که 30 تن از اعضای شورای عالی صلح که وظیفه دولتی و یا کدام مسئولیت دیگر نداشته باشند به حیث اعضای شورای عالی مصالحه پذیرفته خواهند شد. با گفته آقای سلیم در حال حاضر تمام فعالیت های شورای عالی صلح به گونه کامل متوقف هستند، اما ملغا شدن این شورا تنها به فرمان رئیس جمهور ارتباط دارد. وی میگوید راهکار حدود صلاحیت ها برنامه های کاری و مساعده نقشه ایرای شورای عالی مصالحه ملی آماده شده است و در نشست نخست عمومی شورا تصویب می شود. پس از اختلاف ژرف میان محمد اشرف غنی و رقیبش عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری، آنان به تاریخ 28 مای سال سال جاری به یک توافق سیاسی رسیدند. با اساس این توافق رهبری شورای عالی مصالحه ملی به عبدالله عبدالله سپرده شد. فریدون خوزون سخنگوی شورا میگوید با اساس توافق سیاسی شورای عالی مصالحه ملی روند گفتگوهای سال با طالبان را به پیش میبرد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
امتحان سراسری کنکور امروز در ولایت هرات آغاز شد. مسئولان کمیته ملی امتحانات افغانستان میگویند در این امتحان بیش از 13,000 تن شرکت کردند. اشتراک کنندگان کنکور خواستار شفافیت و ارتقای ظرفیت جذب پوهنتون‌های دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هستند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات گزارش می‌دهد.
نجیم توانگر سوار بر ویلچر است و به دشواری خودش را به طبقه دوم پانزه شرعیات یکی از مکانهای برگزاری امتحان کنکور می رساند. او 19 سال سن دارد. نجیم معلولیت را محدودیت نمی داند و همچنان برای تحقق رویاش مبنی بر کامیاب شدن بر رشته کمپیوتر ساینس تلاش می کند.
با این محدودیت، با این وضع، با آمادگی کنکوری در روزهای قرنطینه، با آمدن ویروس کرونا و آمادگی ها گرفته بودم و انشاءالله امیدوارم که با رشته مورد علاقه خود کامیاب شوم و از آن ده عزیزان که معلولینه که خواهش صمیمانه تقاضا میکنم که درس بخونن، تلاش کنن و پشت کار کنن، انشاءالله تعالی به همه هدفهای خود برسن.
امتحان کنکور هرات با رعایت توصیه‌های صحی برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کووید 19 برگزار شده است. متقاضیان کنکور باید ماسک بپوشند و فاصله گذاری اجتماعی نیز مراعات شود. مدینه 20 سال سن دارد و یکی دیگر از اشتراک کنندگان امتحان کنکور هرات است. او بر ایجاد شفافیت در این امتحان تاکید دارد.
کرونا خیلی تاثیر منفی بالای روان همه شاگردها گذاشت. دیگه ما خواهش ما از دولت امی است که امید پروسه کنکور خیلی شفاف باشه و همو ظرفیت که دارن بالا ببرن.
امتحانات کنکور به دلیل شیوع کرونا با تأخیر در سطح افغانستان برگزار شده است و تاکنون تنها از متقاضیان 17 ولایت در این کشور این امتحان اخذ شده است. عبدالقدیر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات افغانستان اطمینان می‌دهد که استفاده از تکنولوژی بیومتریک یا انگشت‌نگاری و دخیل بودن سیستم‌های کامپیوتری تقلب در امتحان کنکور را به پایین‌ترین سطح رسانده است.
در کل در هرات بالاتر از 13000 داوطلب داریم در پروسه اشتراک میکنه، در 6 تایم امتحان میتن، در 6 دور و با پروسه کنکور مطلق پروسه الکترونیکی هست. در کل پروسه از خانش اوراق الی نمره‌دهی و الی تقسیمات از اینا همه را دیتابیس میکنه، هیچ نوع دخالت بشری وجود نداره. زمانی که کار سیستم میکنه یقینا گفته میتونه پروسه شفاف است، پاک است.
پوانتون هرات یک از معتبرترین پوانتون ها در سطح افغانستان است. عبدالله فایز رئیس این پوانتون میزان جذب در این اداره را به بیش از 2500 تن عنوان می کند. او اما از کمبود امکانات در پوانتون هرات نگران است.
ما همه ساله 2 تا 3 چند ظرفیت که ما اعلان میکنیم در پوانتون هرات برای ما محصل معرفی میشه و ما با آغوش باز میپذیریم. فلحاظ میزان پذیریش ما هیچگاه به اندازه واقعیتی که در پوانتون هرات معرفی میشه برابری نمیکنه.
بر بنیاد آمار مسئولان در اداره ملی امتحانات افغانستان، بیش از 200000 تن در امتحان کنکور در سراسر این کشور شرکت می کنند که از این میان بیش از 125000 تن به تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و خصوصی کامیاب می شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در شهر شبرغان صرف یک صحافی وجود دارد، اما این یگانه صحافی همه نیازمندی های شهر شبرغان را با نفوس حدود 200000 تن چگونه و چه طور برآورده می سازد؟ جزئیات بیشتر را در گزارش عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان می شنوید.
ماما حکیم و آموزگاران،
ما در دکان ماما حکیم آمدیم بخاطر ترنتینگی گفت از خاطر اصلاش نوبت می کنیم.
در یک صف با رعایت فاصله اجتماعی حدود 1 متر منتظر گرفتن کتاب های پوش شده هستند.
اینه کتابتان جور شد نبیدر حالا شد کارش.
عبدالحکیم مشهور به ماما حکیم یگانه صحاف در شهر شبرغان است. الماری های دکان کوچک ماما حکیم پر از کتاب ها و قرطاسی هایی است که به پوش، جلد و کارهای صحافی بیشتر نیاز دارند. سرمیز کار ماما حکیم هم بسیار بیروبار است. از کتاب های درسی مکاتب و پوهنتون ها گرفته تا کتاب های مطالعه وارده و صادره پر است. ماما حکیم کتاب ها را چنان با حوصله مندی پوش می کند که گویی برای سالها در فکر نگهداریش باشد.
شکر الحمدلله کار خوب است، بیروبار هست. من نوع کتاب های مختلف پیش من میاید برای صافت و برای پوش.
هرچند محدودیت های کرونایی به کاربار ماما حکیم ضربه وارد کرد، اما پس از رفع محدودیت های گشت و گذار ماما حکیم از بس که مصروف شده است دست به دستش نمی رسد.
وقت قرنطینه چی که بود دکانهای ما بسته بود، قلف بود، مدت 40 روز یا 50 روز در شبرغان بسته بود و بعد از این الان شکر که دکو پانتون هم شروع شده و مکاتبم کارم فضل خدا رونق دارم.
ماما حکیم میگوید صحافی را پس از شاگردی برای 30 سال از محمد عمر علیم بیات، یکی از شاعران شهر شبرغان آموخته است. او حال با همین کارش هزینه های خانواده 8 نفریش را در می آورد. عبدالوحید یکی از معلمان در شهر شبرغان است. او میگوید سالهای سال است که مشتری ماما حکیم است و گزینه دیگری هم جزو ندارد. او از کار این صحاف شبرغانی ستایش میکند.
ما همیجا تقریبا 8 سال 9 سال میشه که ترختلی مازیری خود همیشه از معلمین جمع کرد همیجا میاریم پیش ماما حکیم، اینا پوش میکنن بر پوش کردن مازیری و ترختلی ما آمدیم. همین کتابای ما یک تعدادش فرسوده و چی شده بود تمامش آوردیم همیجا اینا پوش میکنن، حالا به خاطر پوش کردن همین کتاب ترختلی مازیری و کتابای مکتب آورده بودیم.
عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید پیش از این شماری از ماشینکاران مطبعه دولتی نیز کار صحافی را میکردند، اما حالا ماما حکیم مانده است و تمام کار صحافی شهر شبرغان را با نفوس کم و بیش 200000 تن برآورده میسازد.
بیشترین مراجعین را این ماما حکیم در شهر شبرغان در قسمت صحافی داره.
ماما حکیم نیز از مشتریان خود اظهار خرسندی نموده خاطر نشان می سازد. هر زمانی کتابی دستشان می خورد در مورد این که به مطالعه بیندیشند در نگهداری آن از طریق پوش، جلد و صحافت نیز فکر می کنند.
نحمد الله نحمد الله على المنه
as well as many friends and allies
human rights
в Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شمار تلفات ناشی از انفجار روز سه‌شنبه در شهر بیروت پایتخت لبنان به 137 تن رسیده. این در حال است که بررسی و تحقیقات برای یافتن علت این انفجار در بندر ساحلی بیروت ادامه دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
یک سخنگوی وزارت صحت عامه لبنان امروز پنجشنبه گفت در اثر انفجار مهیب سه‌شنبه 137 نفر کشته، حداقل 5000 تن زخمی و دهاتن دیگر ناپدید شدند. این در حال است که تحقیق کنندگان برای دریافت علت این انفجار در بندر ساحلی بیروت و تلاش‌های جستجو در زیر آوار تأسیسات ادامه می‌دهند. چون انفجار یک بخش این بندرگاه را به خاک یکسان کرده و ساحه تخریب آن در یک دایره وسیع به داخل شهر می رسد، بیم آن می رود که تلفات نهایی شاید افزایش یابد. مقامات گفتند که انفجار ناشی از یک مقدار زیاد کود کیمیاوی نایتریت امونیوم موجود در یکی از انبارخانه های این بندر بوده است. این ماده قابل انفجار از چندین سال به گونه غیر مسئول در تأسیسات بندر انبار شده بود. حکومت دیروز مسئولان بندر بیروت را نظربند ساختند. گزارش ها می رساند امونیوم نایتریت که انفجار کرد از یک کشتی باربری متعلق به یک تاجر روسی به نام ایگور گریچوشکین چندین سال پیش ضبط و انبار شده بود. صدر اعظم حسن دیاب گفت که حدود 2750 تن امونیوم نایتریت ضبط شده از مدت 6 سال به این سو بدون مقررات ایمنی در انبارخانه نگهداری می شد. او گفت کسانی که مقررات را نقض کردند پاسخگو قرار داده خواهند شد. این یک فاجعه عظیم است که لبنان را تکان داد، اما به هیچ وجه ما نمی توانیم بر ویرانه ها گریه کنیم. کار اضطراری از همه جهات آغاز شده است. اول، تحقیقات باید اولویت داشته باشد و باید به سرعت نتیجه بگیرد. دوم، عملیات برای بیرون کشیدن اجساد مردگان باید شدت بگیرد. سوم، جستجوی افراد مفقود شده. چهارم، درمان مجروحان. پنجم، باید پناهگاه موقت برای کسانی که خانه های آنها به کلی ویران شده است فراهم شود.
تأمین مأوا موقت لاصحاب المنازل المتضرره کلیا.
سارانوالان آگاه از قضیه ضبط کشتی ام وی روسوس میگویند این کشتی که به دنبال عوارض تکنیکی داخل بندرگاه شده بود، در ابتدا توسط مقامات لبنان به امر مفتشان محلی در سال 2013 ضبط شد. بوریس پروکوشیف که آن زمان ملاح این کشتی بود، در گفتگوی دیروز خود با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که آقای گریچوشکین در سال 2013 مالک این کشتی بود. آقای پروکوشیف همچنین تایید کرد که این کشتی هنگامی که دچار عوارض تکنیکی شد و در بیروت توقف کرد، امونیوم نایتریت را از بندر باتومی گرجستان در بحیره سیاه به موزمبیق انتقال می‌داد. گزارش‌های دیروز رسانه‌ها در روسیه و مولدوف گفتند که کشتی ام وی روسوس هنگام رسیدن به بندر بیروت زیر بیرق مولدوف حرکت می‌کرد. آقای پروکوشیف ملاح سابق کشتی مقامات لبنان را نیز مقصر دانسته گفت که آنها بجای ضبط و درخواست تعرفه باید در زودترین فرصت خود را از این کشتی خلاص و از امونیوم نایتریت برای زراعت خود استفاده می کردند، چون کس ادعای مالکیت آن را نداشت. مقامات لبنان تلاش دارند تا معلوم کنند که علت آتش سوزی که منجر به انفجار شده چی بوده است. ولی تلویزیون LBCI TV لبنان روز چهارشنبه گزارش داد که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این آتش سوزی هنگام ولدنگ کاری برای بستن یک شگافی که از آن مردم می توانستند بدون اجازه داخل انبار شوند به گونه تصادفی رخ داده است. مروان عبود والی بیروت گفت که 250,000 نفر منازل خود را از دست دادند، در حالی که هزاران نفر در شفاخانه ها بسترند و یک تعداد زیاد تا دیروز چهارشنبه زیر آوار بودند. تلفات امکان دارد افزایش یابد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه آماده نشر است. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم سید سمی عباس.
در حملات طالبان و برخورد با قوای حکومتی در ولایات پکتیا، کاپیسا و بدخشان حداقل 19 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها افراد مسلح طالبان، پلیس و مردم ملکی شامل می باشند. پاکستان ادعا می کند که پلیس سرحدی افغانستان در آن سوی خط دیورند بر پوسته های قوای پاکستانی حمله کرده و یک سرباز پاکستانی را کشته و دو تن دیگر را زخمی ساختند. اما افغانستان پاکستان را به حملات در سرحدات متهم ساخته و می گوید که اسلام آباد از گروه های مخالف حکومت حمایت می کند. پاکستان این ادعا را رد کرده است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید به زودی کار ساختمانی پروژه تاپی در هرات شروع می شود. با تکمیل و فعال شدن این پروژه افغانستان سالانه به طور اوسط 400 میلیون دلار از آن درآمد خواهد داشت. یک سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات پاکستان خواسته است که حکم اخیر استره محکمه این کشور را عملی کنند که به اساس آن استفاده از اداره ضد فساد این کشور برای بازداشت مخالفین متوقف می شود. تعداد تلفات انفجار مهیب در بندر بیروت پایتخت لبنان در حال افزایش است و به 137 نفر رسیده. مراسم یاد بود از 75 سال روز استفاده بم اتم بر هیروشیمای ژاپن برگزار شد، اما این مراسم به خاطر شیوع ویروس کرونا مانند هر سال نبود و در نتیجه تبادل آتش در سرحدات تاجیکستان و قرقیزستان یک باشنده قریه سرحدی در تاجیکستان کشته شده است.
برنامه‌های امنیت و محیط زیست سالم و آشیانه آماده نشر است که یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم حفیظ نورزاد از فراه می‌شنوید که با شیوع همگیری ویروس کرونا کسب و کار در ولایت فراه با رکود مواجه شده. شماری از تاجران و مغازه‌داران شهر فراه از حکومت خواستند که مالیات آنها را نگیرد.
و یگانه ضربه که زده اقتصاد و در ضمن به ارتباط تجارت چیزا.
محمد شریف تاجر فرایی نزدیک به 10 سال مشغول تجارت بوده، اما شیوه ویروس کرونا تجارتش را متوقف کرده. دلیلش زیان سنگین بوده که در این مدت متحمل شده است.
هزارها تجار دیگر که میتونم شما فکر بکنه از مستخد بسیار توان بر زوار رسانده ویروس کرونا، یکی به طور کامل مکمل اگر بگیم به زیر صفر شده صفر شده، وقت مشکل است. بیخی ماندیم که چی کنیم، کدامونه رو کار دیگر پیش بگیریم برای زیر کار تجارت خیلی هم خوابیدن.
کرونا بیشتر بر ما اثرات منفی گذاشته. مثلا
نامش عبدالعمد است، در شهر فرار رستوران دارد. میگوید با گسترش ویروس کرونا ضرر کرد، 70% کارش را از دست داد. حالا آرزو دارد که حکومت از او کرایه و مالیات نگیرد.
5-6 ماه، 2 ماه، 3 ماه دکان ها ما تعطیل بوده. ما بیشتر از لحاظ کرونا صدمه بیشتر بوده و دولت هم بر ما کدام همکاری نداده. ما از دولت مرکزی خواهش ازی داره که حداقل اگه دیگه کار نمیتونم کرایه دکان های دولتی ببخشه. کاربار ما 70% کم شده.
نبی جان 40 ساله در شهر فراد دکان خوراک فروشی دارد. میگوید در زمان شیوع ویروس کرونا 40-50% درآمدش کم شده است.
وقتی معامله چه میگه دیر شه بده خلی شده کرونا مرض را پیدا است و بس خلق متضرر است و خلق سر پیسه کمی سوی دی و کاربارون دیر تقریبا 30% تراغلی دی او دماغ سو کاربارون شو و کم کم روانه لکه در خواهون در خلق سر پیسه است.
با این حال مسئولان اداره تجارت و صنایع میگویند درباره زیان تاجران و کاسبان با مقامات مرکزی صحبت کردند. شاکر ایوبی عامر تجارت و صنایع فرام میگوید در دوران شیوع ویروس کرونا 50% کسب کار تاجران و کسبه برکود مواجه شده است. آقای ایوبی می افزاید ده‌ها تاجر جواز تجارت خود را لغو کردند.
متاسفانه وقتی که مشکل مریضی کرونا در افغانستان پیدا شد، چند مشکلی برام پیدا شد. یک موضوع مرز بود که مرز بسته شد. 50% تاجرای ما برای که تجارت دو عقب افتاده و بسیار متضرر شده، یعنی تقریبا 50% اینا ضرر کرده در تجارت خود، اموال جای جمان و فروشات نشد. در کل ما به دنبال ازی هستیم که یک رای حل برش پیدا کنیم، اگر چی موضوع ما برای وزارت محترم صنعت تجارت در جیران ماندیم، اونا هم همکاری خود داشته و وعده داده.
به گفته مسئولان اداره تجارت و صنایع فرا، قبل از گسترش ویروس کرونا روزانه 10 تا 20 جواز تجارت به تاجران جدید توزیع می شد، اما پس از شیوع ویروس کرونا این رقم به 0 رسیده است. مقامات معلم میگویند در حال حاضر 70 تا 80% کالاها از ایران وارد این ولایت می شود. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند، اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است می گوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه، علاک سکت جان و داماد، علاک پشک می خورد. بم ترساندن پدر مادر طفل همون تو ترسو می و می ترسه. دیگه همون تو یک عادت برش می شه. باز وقتی کمک سندشان بالا می شه، مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه، اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همه تو دلی را مخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما، لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی، به تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنن. همیشه به کودکان خود دیکته میکنند والدینش که بسیار مؤدب باشه، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر می شه.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقه‌مند هست در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیت. آقای عظیمی نخست با پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هستند گفت:
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی، بعض مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس ریاد میگیرین و بعد از اون میترسیم. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسیم. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش دعوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، ما هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی، این چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست سازه آدم ازش بترسه. یعنی اصلی بخوای نخوای باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شک. دو، ما ارادی میم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا بدرت میه، مثلا یکان چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه مرا با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانند؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمند که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه، خود میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال و موارد اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و حراسی هستن، حراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواهد بود. چون هر قدری که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواهد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه‌ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. ای تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما آره یک کتابایش خورده گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه بنان. یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش در فرار است. از امو مش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگو یه بچه‌م اینی میره قم هستن اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از او ترس دورش کنم. سومین مورد که کمتر کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه امی سگ است، ببین پشکه است، ببین این موشه است، هیچ نیست، سگو سگوی مادر کیک است،
هیچ
چیز عادی، سگو سگه لمس کن هیچ مسئله نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببین بچه مثلا در اتاق برین کودک دونجا بشانین گروپ گل کنین برش بگوین یک دو سه چهار ببین بچه هیچ چیز نشد، باز روشن کنید گروپ. دفعه دوم تا 10 حساب کنید، دفعه سوم تا 20 حساب کنید، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنید، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسن. اما تو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگن برش ببینیم ما میگرفتیم ات بچیم، مگم پایین سعی کو هیچ نمیشه، فقط سعی کو با خود صدمه نرسانی، خود ایزان نکو، خود ننداز، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خوکو که باباو میه، الا خوکو که بلا میه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام بشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون استاد.
باشکر، سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است از گزنده حوادث به دور باشید. چرا بعض افراد در هر کار عجله می کنند؟ عجله و شتاب زیاد در خانواده ها چی جار و جنجال هایی را برپا می کند؟ می خواهیم در این مطلب افراد همیشه عجول و شتاب زده که در همه حال مضطرب و پریشان هستند و می خواهند به سرعت کارشان را انجام دهند و به نتیجه برسند را به بحث می گیریم. در این رابطه نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان پوهنسه تعلیم و تربیه و مشاور خوب خانواده را نیز داریم. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های گرامی، شتاب زدگی انسان را از فکر و اندیشه باز می دارد و او را به سوی لغزش می کشاند. در عرف جامعه ما مثل معروفی است که می گویند عجله کار شیطان است. شاید از آنجا که شیطان انسان را به سوی خطا و اشتباه می کشاند. محبوب یکی از دکانداران شهر کابل میگوید عجله کردن عادتم شده و در هر کار عجله می کنم و بخصوص در جای رفتن بیرون از منزل.
خودم وقتی در خانه می باشم همراه فامیل دفتن در عادت رقص می شه بجله فار می خیزم میرم در عادت رواز می کنم که نفر به حساب یک میمان می باشه یا کدام چیز دیگر می خواهیم و را پس دوباره برشم جواب شد رایه می کنیم و سودا می خواهیم دیگه می خواهیم که برای سودا را بتیم بجله پس دوباره طرف خانه که بر می کردیم پسان برای مکتشفیر پیدا می شه که من چکمیم در عادت را بسته کنم نکدم در کار عجله می کنم و تشویش هم میکنم. بعضی اوقات وقتی که میخوایم یک جای برویم همراه فامیل سر فامیل برخواه میکنم و عجله میکنم گذاتر شدیم که وقت کم است جایی که میریم همون جای زودتر برسیم فامیل دوباره اونجا بعد پسان برای ما یادوی میکنم تو به یک عجله که ما را خواستی بخیر عجله کنید این یخچال لینج بسته از خانه که نسوزه اگر دیگر نشه یک چیز دیگر آجیشی باشه باعث خرابی خانواده شد یا کنم چیز دیگر باید همه خانواده بود مرا ملامت میکنن به این کار که چرا توی قبر خطوی هنو
احسان الله مامور یکی از ارگانهای دولتی به این عقیده است که عجله باعث وقایع ناگواری شده میتواند. من هیچ گاهی از شتاب و وارخطایی کار نمیگیرم.
شخصا من خودم در بسیاری مواقع عجله نمیکنم. اگر عجله میکنم با فکر مثال فکر خودم میکنم که عجله باز عاقبتش برای من بد نباشه. مثلا من اگر به طرف وظیفه میرم یک بایسکلک سپورتی دارم بسیار نرمال. من مردمای را دیدیم که در از موازم و وزم جایی که من حرکت میکنم تا وظیفه خود در 20 دقیقه ما شما باور بکنیم من در 45 دقیقه میرسم ولو که ناوقتم باشه. کوشش میکنم که سبو یک اگر من در وظیفه شاید غیر حاضر شوم اما اگر عجله میکنم موتر بزنیم یا موتورسیکل بزنیم شاید عاقبتش بسیار بد باشه. و عمدتاً در افغانستان عجله علتهایش گوناگون است. خو یک علتش که ما زیادتر متوجه شدیم خصوصا جوانان دختران شب نشینی میکنن باز ناوقتر از خواب میخیزن. از خواب که میخیزن میبینن ساعت که وقت وظیفه است باید برم و سرشان ناوقتم شده به عجله لباس خدا میپوشه به عجله بوت خدا میپوشه. ببینی چه امکان نداره تا که تو سر وظیفه جور میکنی 50 رقم مجبور واسکت درست باشه چپل پوشیده باشه. مثلا اگر سارا با مثل خواز شما باشه مردا باشه واسکتش درست باشه تکمایش درست بسته شدگی باشه می سروادش درست باشه میره یکی از یک طرف خو امو لباس و صحیح خود تنظیم نکرده سرواز خود صحیح درست تنظیم نکرده و از طرف دیگه که در رام بسیار به عجله میره اگر این ازنش یک نفر دیگه میزنش شرایط هم متراسی نمی باعث عجله این همید باعث مشکلات میشه.
حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند با شتاب زدگی لغزش ها زیاد می شود و همچنین نقل شده است عجله خوی کم خردان بی تجربه است و کاری که با شتاب زدگی انجام شود پشیمانی دارد. محمد یاسین باشنده کلوله پشتی کابل که از عجله کردن زیاد ندامت می کشد چنین می گوید.
اما از تجربه زندگی خود بگویم درباره عجله کردن من زیاد عجله میکردم در نان خوردن حتی نانی که وقتش نمیبود که بکشن برای خوردن اما عجله میکردم و افتم که زود بیار بکشن همین نان اگه خام از پخته از بیاره که من بگیرم دیگه تا وقتی شد که یکی از روزا این همین نان تخیی در گلونم بند شد اتو بند شد که کم بود بمرم و حتی کپم به چی رسید به دکتر رسید دیگه عجله کردن کار خوب نیست مثلا در دریواری زیاد عجله میکنیم در حکیم چیز بسیار خوب نیست.
باید گفت که عجله و شتاب در برابر تعانی و درنگ بجا ناپسند است. نکندی در کارها و درنگهای بیجا همواره باید تلاش کرد تا کارها را بر اساس معیار منطقی و موضوع سنجی مناسب پیش برد. هارون یکی از کارمندان دولت میگوید در کارهای خیر عجله کنیم خوب است اما در برخی کارها اگر عجله نکنیم بهتر است.
بعضی کارها است که در عجله کردن پشیمان میشیم پسان و بعضی از کارهایی است که اگر عجله نکنیم در انجام دادنش پشیمان میشیم. مثلا یک کسی مریض است مجبور است که قناعت کنی و عجله کنی مریضت پیش از نمو دکتر که امکانات محدود داره تداوی کنی. در کارهای خیر که این مرده را که آدم باید زودتر دفن شوه بهتر است در این کار عجله خوب است ولی در بعضی موارد مثلا به شوهر دادن خواهر عجله بهتر نیست باید آدم بره خانواده شما کمل ببینه و عجله کردن در قضاوت انسان به طرف خطا میره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی چرا ادهی از مردم در هر مورد عجله می نمایند و منشی شتاب زدگی چیست؟ آیا شتاب و عجله در کارها نتیجه خوب دارد؟ در کدام مواقع عجله کنیم؟ آیا عجله کردن انسان را مریض می سازد؟ چطور می توانیم این عارضه را از خود دور کنیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر امید افغان استاد دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنتون تعلیمی و تربیه انجام داده ایم مشنوید. استاد محترم، چرا ایده از مردم در هر مورد عجله می کنند و منشی امی عجله یا امی شتاب زدگیشان چیست؟
در قسمت ریشه‌یابی یا عوامل اساسی عجله‌یابی بینا از یک طرف برمیگرده به نوع نیازهایی که افراد دارن. افراد بر رفع نیازهای خود معمولاً شتاب زده اونا هستن که نیازهایشان برآورده شان. یک نکته است. نکته دیگری که افراد یا انسانهای تو فکر میکنن که اون نیازهایشان از منابعی که تأمین میشن یا تمویل میشن، این منابع خیلی اندک هستن. فکر میکنن که یک چوکی برسید نفر بسنده نیستن، بنان دوتا عجله میکنن که یک مبود چوکی برسید دوتا یکی واسلا به چوکی میمانند. و بعضی اوقات هم به خاطر از این که این عجله کردن یک نوع امتیاز برای دستیابی به این منابع.
میشه در هر کار عجله کرد یا ای که کدام کارها خوب است که عجله باید در او کار شود یا در کدام مواقع میتونیم عجله کنیم؟
طبیعتاً عجله کردن در کارها و یا ای که کارها را ناسنجیده یا بدون از ای که محاسبه بکنیم گام برداریم، انسانها ضرر میکنن. ما به عنوان یک شهروند از این جامعه ایده میگم که در هیچ کار نباید انسان عجله بکنن. هر کار را به شکل معقولش، به شکل منطقیش بسنجه و بعد گام بردارن. و می دقمه که در اسلام هم شما اگر متوجه باشین یک آیه هستن میگن که فاستبق الخیرات، میگه شما در کارهای نیک سبقت بکنین. این آیه هم منظور عجله را به کار نمیگیرن، به هیچ وقت نمیگن که عجله بکنین، میگن که انسان ها از یکی دیگر در انجام کار خیر باید پیشی بگیرن، اما به هیچ وجه نگفتن که عجله بکنن. بنابراین عجله کردن در هر امری که هست، ولو که اگر کار خیر هم ما شما نامشبانیم، امکان داره ما یک گام ناسنجیده را برداریم. بنابراین ما فکر میکنم که در تمام کارها عجله صورت نگیره، به شکل مشوره و سنجش انسان ها پیش برن، بخیرشان هست.
کسایی که مثلا عجله کردن یا شتاب و عجله عادتشان شده در زندگی، چطور میتونن که عارضه را از خود دور کنن؟
خب معمولا در جامعه ما اول میگذارهای اسلامی خیلی برشان چی هستن، مهم هستن. ما همه ما خود مسلمان فکر میکنیم، ولیکن برای هیچ ارزش اسلام زیاد پابند خود نشان نمیتیم. در تمام جاها در قرآن اشاره شده که شما صبور باشین و خداوند با صابرین هستن. بنان این یک نکته هستن. نکته دیگه که در آیه اشاره میشه که شما مشوره در تمام کارهایتان داشته باشن و همراهم شورا بینهم. اینا نکات خیلی مهم هستن. من فکر میکنم که دو نکته خیلی مهم است. کمک صبور باشن و لحاظ زمانی منتظر به زمان باشن، و اگر میخواین که باز هم کار را انجام بدن، من فکر میکنم که به شکل معقول سنجیده کار را بسنجن، عواقب تمام کارهای اونا را بسنجن، انشالله مشکلشان حل خواهد.
و یک چیز دیگه ای که بسیاری خانواده ها هستن، خودشان مثلا در خانواده هر کس به عجله کردن تشویق میکنن، میگه باید زود تو این کار کنی، زود این کار انجام بدی، در غیر از این روز از پیش ما میره. آیا این کارشان درست است؟
خب ولی بستگی به این داره که کدام نوع کار اونا تشویق میکنن. بعضی کارها هستن که سریع باید انجام شوند که زمان فوت نشه، زمان از دست ما نره. اما یکی یک فرهنگ شده و در هر کار عجله بکنیم، این کار نادرست است. یا این تأکیدی که بعضی کسا در درون خانواده با کسای دیگه میگن که اینا کارهای زندگی فردی اینا هستن، زیاد لازم نیست که دیگران اینا رو تاکید داشته باشن و برخورد بکنن. ولیکن برای بعضی چیزهای دیگر اگر انسان زمان از دست نده بهتره.
بسیار تشکر. سلامت. شنونده های عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی میخواهیم. موفقیتتان آرزوی ماست.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
مو خو برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی